بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تمسك بقرآن الكريم مسألة تحريف باید بالكل دلیل قطعی بر ابطالش داشته باشیم، خواه کسی قائل باشد یا کسی قائل نباشد، زیرا با احتمال تحریف نمی شود به قرآن کریم تمسک کرد، فضلا از اینکه بعضی آیات را مفسر آیات دیگر قرار بده. تقریبا 5 دلیل اقامه شده بر صیانت قرآن از تحریف که قسمت مهم این ادله 5 قرآنی بود. یک اشکال مشترک بر این ادله قرآنی وارد است و اون شبهه دور است که شما اگر بخواهید به قرآن کریم تمسک کنید که قرآن مسئول از تحریف است، این مستلزم دور است، زیرا ما احتمال تحریف در همین ادله قرآنی میدهیم که شما بهش استدلال کردید. اگر شما به آیات قرآن استناد میکنید که قرآن مسئول از تحریف است، ما احتمال تحریف در همون آیات قرآنی میدهیم. وقتی میتوان به قرآن استناد کرد برای صیانت قرآن از تحریف که محضور دور در کار نباشد، این اشکال را بعضی این چنین جواب دادن که گرچه این اشکال وارد است، تمسک به خود قرآن نظیر آیه سوره هجر، آیه سوره فصلت و دیگر آیات شبهه دور را در بر دارد، زیرا ما احتمال تحریف در همین آیات مورد استدلال می دهیم. ولی به کمک روایات مسئله حل می شود که روایات ما را به قرآن کریم ارجاع دادن، چه حدیث معروف ثقلین که فریقین نقل کردن که اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله به عترتی، و چه روایات عرض بر قرآن کریم و چه دیگر روایاتی که به ما فرمودن قرآن کریم هدایت به نور است، برای نجات از ضلالت به قرآن مراجعه کنید. اگر قرآن تحریف شده بود، معارف و احکامش عوض شده بود، نه رسول خدا و نه اهل بیت اسمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام ما را به قرآن ارجاع نمیدادند. از اینکه سیره عملی معصومین علیهم السلام به استناد به قرآن کریم است و ما را نیز به تمسک به قرآن کریم دعوت کرده ام، معلوم می شود قرآن کریم مسئول است. بله، حالا این شبه هم میاد بخواست. بله، اونگاه در خود همون زمان ائمه علیهم السلام هم سخن از تحریف بود که اون مرد گفت اگر این واو را در جایش نگذارید من شمشیر میکشم. علی ای حال این اشکال دور را بعضی این چنین که گرچه در تمسک به خود قرآن برای صیانت قرآن از تحریف شبهه دور مطرح است، الا اینکه به کمک روایات و سیره معصومین علیه السلام صیانت قرآن از تحریف ثابت. این بله، این قبلا بحث شد که تحریف به زیاده نشد که یک سوره ای اضافه کرده باشد. قرآن کریم هم به سوره تحدی فرمود، فرمود یا یک کتابی مثل قرآن بیاری فلیأتوا بحدیث مثله، یا 10 سوره مثل قرآن بیارید فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، یا به یک سوره تحدی فرمود، فرمود فأتوا بسورة من مثل آیه، نفرمود نه فلیأتوا بحدیث مثل، یعنی کتاب مثلی، حدیث سخنی مثلی. این در اوائل هست، دیگر ممکن نیست که فلیأتوا بحدیث مثل راجع به یک آیه باشد، نصیر مدهامتان و کسی تمام جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل یک مدهامتان بیارن، این که نیست. و اون هم که فرمود فلیأتوا بحدیث مثله، این در اوائل بعثت است، بعدن هم در سوره مدنی فرمود فأتوا بسورة مثله. خب اگر چون که اون فلیأتوا بحدیث مثله به اطلاق شامل یک آیه هم بشود و قبلا به یک آیه هم تحدی کرده است و دیگران از آوردن یک آیه عاجز شدن، بعدا خدا فرمود یک سوره مثل این بیاری، این که نیست. بنابراین تحریف به معنای زیاد واقع نشده که یک سوره مثل قرآن بیاورد، وگرنه این قرآن را از معجزه بودن و آیت بودن اسقاط میکند. اون تحریفی که فعلا مطرح است آن است که یک کلمه کم یا زیاد بکنن، مخصوصا نسبت به نقیصه. اون اشکالی که هست یا قائلی هم احیانا به این حرف تفوه کرده درباره نقیصه است که بعضی از آیات را حذف کردن، یه همچه توهمی است. پس اشکال دور در تمسک به خود قرآن برای محفوظ بودن قرآن از تحریف هست. این اشکال را بعضی جواب دادن به این که اگر ما فقط به قرآن کریم استناد می کردیم این اشکال وارد بود، ولی چون ما به روایات هم استدلال می کنیم، به کمک روایات اهل بیت علیهم السلام می فهمیم که قرآن محفوظ از تحریف است. زیرا اگر این قرآن تحریف شده باشد، آیاتی از او حذف شده باشد و معارفش از دست رفته باشد، دیگر معصومین علیهم السلام نه خودشون به این قرآن استدلال میکردن نه دیگران را به این قرآن ارجاع میدادن. و چون معصومین هم خودشون استدلال میکردن و هم مردم را به قرآن ارجاع میدادن، معلوم میشود که قرآن به همون حجیتش باقی است، چیزی از او کم نشود. بازگشت این جواب به اصالت حدیث است نه اصالت قرآن. بازگشت این جواب آن است که ما قرآن را با روایات الان تثبیت کردیم، یعنی اون اصل را از دست دادیم، به وسیله روایت داریم دین را حفظ میکنیم، در حالی که قبلا مبسوطاً گذشت ارزش روایات را قرآن بیان کرده. یعنی اگر ما گفتیم روایات حجت است، از ما سوال میکنن به چه دلیل سخنان ائمه علیهم السلام حجت است، میگیم چون پیامبر فرمود انی تارکن فیکم استقلال. و اگر از ما بپرسن که چرا کلام پیامبر حجت است، میگم چون خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه. وقتی سخن به خدا رسید، کلام الله حجت به ذات است. در باره حجت به ذات سوال مطرح نیست، دیگر نمیشود سوال کرد چرا کلام خدا حجت است. قهرن اعتبار روایات باید به کلام الله برسد. نمیشود اساس اعتبار کلام الله را به روایات است. پس این جواب اون محذور را دارد و دین اسلام را نمی شود به روایات بند کرد. حرمت کلام خدا را نمی شود به روایت تثبیت کرد، بلکه حرمت کلام غیر خدا را باید به کلام خدا استناد داد و تثبیت کرد. جواب دوم آن است که ما هیچ احتمال تحریف در قرآن کریم نمیدیم. قرآن مسئول از تحریف است. چرا؟ چون در این که خدا پیامبری نازل کرد و بر او کتابی به نام قرآن نازل کرد، این امر یقینی است، مورد تردید نیست. یک. و در این که اون کتاب بالکل از بین رفته باشد، یک کتاب دیگری جعل کرده باشند و نوشته باشند به نام قرآن معروف در بین مسلمین، اینم یقینا نیست. دو. سوم، اگر این قرآنی که انسان‌ها در خدمت آن هستند همون قرآنی است که بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، فقط احتمال نقیصه و تغییر و مانند اون میدهیم، به خود قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم خدای سبحان برای قرآن اوصاف معینی ذکر کرده است که قرآن را با اون اوصاف معرفی کرد. فرمود او نور است، او هدایت است، او یک کتاب هماهنگ و منسجم است، او کتابی است که مردم را به ملت اقوام دعوت می کند، او کتابی است که اگر همه جن و انس جمع بشوند توان آوردن مثل اون را ندارند و مانند آن، از اوصاف عامه‌ای که خدای سبحان برای قرآن کریم ذکر فرمود. اونها که در صدد تحریف بودند، یک گروه سیاسی حساب شده بودند که خواستن اون اصول کلی قرآن را عوض کنند. در این راه نبودن که تمام تلاش ها و کوشش ها را برای این صرف بکنن، یک حرفی را عوض کنن که بود و نبودش بی اثر است، یا یک آیه مکرر را بگوین به این که این آیه چون قبلا در جای دیگر بود فعلا تکرارش در اینجا ضرورت ندارد. این کار یک گروه سیاسی نیست. اونها که خواستن به حریم قرآن تعدی کنن، به این قصد بودن که یکی از مطالب اصلی قرآن کریم را کم و زیاد کنن. چون قبلا فرمود از نظر خطوط کلی بی اثر است، اما برای خودش یک نکته خاصی، تکراری، تأییدی مانند اون دارد. برو تأیید، برو تکرار و مانند اون. اگر این فعیالا ربکم و تکذبان ها را یکیشو بردارن، این طور نیست که خطوط کلی قرآن عوض بشود. البته اون تکرارش، اون تأییدش، اون اهمیتش که مربوط به همون نعمت یاد شده است، خب فرق میکنه. اما اون گروه سیاسی به این فکر نیست که یه همچه کاری رو بکنه. او به این فکر است که مسئله مبدأ را، مسئله معاد را، مسئله وحی و رسالت را، مسائل مالی را، مسائل اجتماعی را، مسائل سیاسی را با تحریف کم و زیاد بود. نظیر اون کارهایی که در شام میکردن و در زمان بعضی از خلفا به این قصد بودن که موفق نشدن. بنابراین تلاش اونها که در صدد تحریف بودن این بود که یکی از خطوط اصلی و کلی قرآن کریم را عوض کنن. اگر یکی از اون خطوط اصلی و کلی قرآن کریم را عوض می کردن، قهرن این اوصاف برجسته‌ای که خدای سبحان درباره قرآن کریم فرموده بود عوض می شود. فرمود این کتابی است از در فصاحت معجزه و از در بلاغت معجزه، و اگر توانستید مثل این در فصاحت و بلاغت یک سوره بیارید. این به اون عظمت باقی است. فرمود این کتاب که در طی 23 سال در زمان جنگ و صلح، در زمان فتح و شکست، در زمان اسارت و عزت، در حالات گوناگون نازل شده است، کتابی است یک نواخت. و اگر این کتاب از نزد غیر خدا بود، دارای اختلافات فراوانی بود که لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چون اختلاف نیست، پس من عند غیر الله نیست، که یه قیاس استثنایی است. تحدی کرده قرآن کریم به انسجام و هماهنگی و تماثل آیات. اگر یکی از خطوط اصلی قرآن کریم کم و زیاد می شد، هرگز این قرآن منسجم نبود. دعوت کرده ما را به فضائل اخلاقی. اگر یکی از این احکام الهی و فضائل اخلاقی حذف می شد، دیگر کتابی نبود که ما را للتیهی اقوام هدایت کند. و اگر یکی از خطوط اصلی قرآن کریم عوض می شد، دیگر کتابی نبود که جن و انس نتوانند به مبارزه علیه او برخیزند. قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن بمثله لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این تحدی جهانی که در سوره اسراء آمده، سخن از فصاحت و بلاغت قرآن نیست، چه اینکه قبلا گذشت. فصاحت و بلاغت قرآن از آن قوم عرب زبان است و خدای سبحان همه جن و انس عالم را به مبارزه طلب کرده. تحدی یعنی مبارز طلب کردن، به مبارزه دعوت کردن. فرمود اگر شما در معجزه بودن این کتاب تردیدی دارید، همه جن و انس جمع بشوید، یکدیگر را یاری کنید و معین و یاور یکدیگر باشید، پشتیبان یکدیگر باشید، حامی یکدیگر باشید، ظهیر یکدیگر باشید، ببینید میتونید مثل این بیارید یا نه. اینجا سخن از فصاحت و بلاغت نیست، چون اونها که جنن یا انس غیر عرب زبانن که مانند کلمات عادی عرب زبان نمیتوانند سخن بگویند، چه رسد به قرآن کریم. این راجب اون معارف بلند قرآن و مضامین قرآن و محتوای قرآن کریم است. اون احکام و حکمی که دارد، کتابی به این متانت مقدور احدی از جن و انس نیست، مقدور جمعش هم نیست. خب اگر یکی از خطوط کلی قرآن کریم عوض می شد، دیگر اون عظمت را از دست می داد، کتابی بود که دیگران می توانستن مانند او سخن بگن. از این که خدای سبحان قرآن را به اوصافی ستود و معرفی کرد که او از نظر فصاحت و بلاغت ممتاز است، از نظر انسجام و هماهنگی ممتاز است، از نظر اشتمال بر معارف بلند ممتاز است و از دیگر جهات از مزیت خاص برخوردار است، همه اون اوصاف را ما در قرآنی که در خدمت او هستیم میابیم. معلوم میشود چیزی که بتواند یکی از این خطوط اساسی قرآن کریم را عوض بکند راه پیدا نکرد. میماند احتمال اینکه یه چیزی که مؤثر نباشد اون را بردارد. اون احتمال هم منفی است، برای اینکه اون گروه سیاسی تمام تلاشش برای این بود که یکی از خطوط کلی قرآن را عوض کند، نه اینکه یه چیزی که تکراری است به زعم او و اثر هم ندارد، نه به سود اوست نه علیه مسلمین، او را بردارد. اونها که به صدد تحریف بودن خواستن چیزی را بردارن که علیه اونهاست. اونها که می گفتن اعتنا به قرآن غیر هازا او بدلهو، نمی خواستن بگوین همه این معارف باشد منتها الفاظش عوض کن. اگر احیانا می گوین حرفت رو عوض کن، یعنی منطقت رو عوض کن، نه همون معنا را با لفظ دیگر بگو. اگر میگوین بدلهو او اعتنا به قرآن غیر هازا، یعنی این طرز تفکر را، این برنامه را عوض بکن. و اگر هم خواستن تحریف کنن، میخواستن این قرآن را، اون منطق قرآن را عوض کنن، نه اینکه تلاش ها و کوشش ها بکنن به اینکه یک واوی که اثر ندارد، نه به زیان اسلام است نه به سود کفار، این رو بردارن. بنابراین نه اونها دعای داشتن چیزی که به سود اونها نیست بردارن، و نه قرآن کریم که در خدمت آن هستیم فاقد یکی از اون اوصافی است که خدای سبحان درباره قرآن کریم بیان فرمود. این معنا اگر باز بشود، ما در تمسک به قرآن به غیر قرآن مراجعه نکردیم، اصالت را به کلام الله دادیم، اونگاه حرمت روایات را به وسیله کلام الله اثبات کردیم، نه اینکه ارزش کلام الله را که دین در زمان غیبت نبی صلی الله علیه و آله و سلم به او بسته است، که انا اسلام به روایت بسته باشد. اسلام به قرآن بسته است که کلام الله است، که ذاتاً معجزه است. این معجزه به ذات که کلام الله است، حجت لا ریب فیها، اونگاه همین حجتی که لا ریب فیها روایات را حجت کرده، کلمات معصومین را حجت کرده. اساس دین را باید به دست کلام الله داد، نه کلام المعصوم. کلام المعصوم اگر ما گفتیم حجت است، جوابی داریم در برابر سوال که بپرسن چرا حجت است، بگیم چون خدا فرمود. خدا کجا فرمود؟ فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه. وقتی سخن به الله رسید منقطع می شود. این طور نیست که اساس دین را به روایت استناد کنیم و بگوییم ریشه دین امروز در روایات ماست، به وسیله روایات اون هم وقتی اینجا کمی نرم آمدیم به سراغ روایات رفتیم، میبینیم اونجا دره ایست عمیق. مگر انسان اینجا میتواند آهسته تسلیم بشود و خوشحال باشد که ما به برکت روایات قرآن را از تحریف مسون میکنیم؟ بعد وقتی به سراغ روایات برسیم ببینیم اونقدر بازار جعل و کذب و افترا و تهمت و دروغ در روایات فراوان است که انسان باید جان بکند تا یه روایت صحیح پیدا کند. این کتاب معرفت الحدیث رو ملاحظه فرمود که بر سر حدیث چها که نیامده. قرآن کریم چون کلام الله هست نتوانستن با او بازی کنند، اما روایات اونچنان چه به زبان خود معصوم رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چه به زبان معصومین دیگر علیه السلام. این است که تقیه در اونجا بود، جعل بود، مشابه سازی بود و امثال ذالک. نباید طوری باشد که دین را به روایت ختم بکنیم. بعد هم وقتی وارد روایات شدیم دریایی از اشکالات میشد که میمونیم دور. دین را باید به کلام الله که حجتون ذاتیتون لاره بیفیا ختم بکنیم، بعد بگوییم کلام الله هست که کلام معصومین را حجت کرده. این طرز تفکر من باشه. و ثانیاً اگر قرآن با روایت تثبیت شد که ما مثلا احتمال دادیم که قرآن تحریف شده باشد، بعد به وسیله روایات قرآن را معتبر کردیم، اونگاه میرسیم به سراغ روایات، میبینیم خود روایات میگویند که ما را بر قرآن عرضه کنید، اگر مطابق با قرآن بود قبول کنید، اگر مطابق با قرآن نبود قبول نکنید. خود روایات به ما میفرمایند به اینکه میزان کلام الله است، چون مثل ما میتونن حرف بزنن، مثل خدا کسی نمیتونه سخن بگوید. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه، شما مهمترین خطبه های امیر المؤمنین سلام الله علیه که حضرت خودش فرمود ما فرمان روایان سخنی، انا لعمراء الکلام، تقریزی که مرحوم آیت الله است ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه در باره نهج البلاغه نوشت، فرمود بیان امیر، امیر بیان است. این لطیفی است که در تقریز مرحوم استوارسن رضوان الله است، چون از کلمات خود هست امیر علیه السلام استفاده شد که فرمود اصلا سخن به دست ماست، ما فرمانده کل کلام، انا لعمراء الکلام، به فینا تنشبت و علینا تحدلت. فرمود هر جا سخن حق است از خاندان ما ریشه گرفته و هر جا شاخه های کلام حق است رو دوشای ما سرازیره، برای اینکه ما صاحب درختیم، ما باغبانیم. یک باغبان وقتی درخت رو در ملک خود غرس می کند، ریشه های اون درخت از ملک او می روید و شاخه هاش هم میوه ها رو به طرف او می آورد. فبود انا لعمراء الکلام. اما معذالک شما برجسته ترین خطبه های نهج البلاغه رو ببینید کسی بخوند و ناخودآگاه دو جمله قرآن کریم هم وسطش باشد، میبینید این به منزله واسطت العقده که اصلا قبل و بعد ارتباطی با این دو جمله ندارد، ولو از اون جمله های به حسب ظاهر روان قرآن کریم. شما بهترین مناجات، بهترین دعاهایی که ائمه علیه السلام فرمودن یا سخنان خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یک کسی در یک اتاقی بخواند شما اینجا گوش بدید، بقتتاً یک جمله قرآنی وسطش باشد، ببینید اصلا این واسطت العقل است، اصلا فقابل قیاس نیست. این طور نیست که مثلا نسبت به کلام هست امیر یه قدری بهتر باشه، اصلا یک کاری یه قدری نیست. یا نسبت به سخنان و خطبه های رسول الله صلی الله علیه و سلم یه قدری بهتر باشه، اصلا یه قدری نیست، قابل قیاس نیست، اصلا در یک ردیف نیست. یه موچت را، فرشای عادی را با پارچای زربفت اصلا حساب نمی کنی. کلام معصوم هر چه هم که بلند باشد اصلا در ردیف قرآن کریم نیست، نه اینکه همون ردیف است منتها قرآن یه قدری بهتر، اصلا دو عالم است. تا یک کسی دارد خطبه نهج البلاغه رو میخونه، همین که یا یه وسط شنید اصلا رشته عوض میشه. این طور نیست. خود است امیر سلام الله علیه برای اینکه این خطبه ها پر فروغ بشود به قرآن استناد میکردن و باز تعبیر دیگری که سیدان استاد رضوان الله علیه داشتن فرمودن به اینکه در این جنگ جهانی دوم که اون حادثه وحشتزا برای عالم پیش آمد، حتی مسیحی ها هم بالاخره وقتی میخواستن یه اظهار تأسفی بکنن قرآن تلاوت میکردن، برای اینکه تورات انجیل اصلا با آهنگ نمیاد، خطبه ها و ادعیه میاد، یعنی اون طوری که قرآن به اون آهنگ میاد. این چنین نیست که انسان بگوید خطب نهج البلاغه یا خطب پیامبر علیه ما علیه التحیت و الثنا یه قدری از قرآن پایین تر باشد، حساب یه قدری نیست، قابل قیاس نیست. اینطور نیست که اینا در یه ردیف باشن او یه قدی بالاتر، این چنین نیست. بنابراین اگر ما بخواهیم پایه دین را به دست روایت بدیم، گرچه به حسب ظاهر ممکن است دو تا شیعه ناآگاه خوشش بیاد، ولی وقتی که جلوتر رفتیم میبینیم این پایه سقوط میکنن، برای اینکه خود معصومین به ما فرمودن به زبان ما خیلی حرف میزنن، به نام ما خیلی جعل میکنن، روایات دروغ زیاد است، شما هر چه که از ما شنیدید به قرآن عرضه کنید، این میزان الهی است. تنها در روایات علاجیه نیست که در کتاب اصول آمده که برای ترجیح احد المتعارضین بر متعارض دیگر باشد. روایات عرضه بر قرآن کریم دو طایفه است، یک طایفه به عنوان نصوص علاجیه است که در باب تعادل و تراجیح مطرح است، میگوین اگر روایتین متعارضتین بودن، اون که مطابق با قرآن است بگیرید، اون که مخالف قرآن است ترد کنید، این به عنوان تمیز حجت از لاحجت. طایفه ثانیه روایات مطلقی است که میگوید هر چه از ما رسیده است به قرآن عرضه کنید، کاری به تعارض نداره. اگر چیزی از ما نقل کردن، چون مثل ما میتوانن سخن بگوین و خدای سبحان کلام ما را از تحریف تضمین نکرده و ما هم تضمین نکردیم که کسی نتواند مثل ما سخن بگوید یا سخن ما را کم و زیاد نکند، اما نه کسی مثل خدا سخن میگوید و نه خدا اجازه میدهد که کسی دست به کتاب او بزند. این خدایی که با اون تمطراق میفرماد اگر پیامبرم یه قدی کم و زیاد بکنه من رگ حیاتش قطع میکنم، اجازه نمیدهد که دست به کتاب، هر کسی خواست دست به قرآنش ببره، هر چه خواست بگیره بگیره، و همینطور امتها را خدای سبحان بدون پیامبر و بدون کتاب رها بکنه. اشکال دور بر اونها وارد است، نه بر این جواب دوم. بله خود قرآنه. ما وقتی به خود قرآن مراجعه میکنیم میبینیم کتاب دست خورده نیست. چرا؟ برای اینکه اگر یک کسی مثلا بگوید بلنگو عبارت از یک فلزی است مصنوع و ساخته که این ده صفت رو داشته باشه، شما هم میایید بررسی میکنید میبینید این فلز است، این صفت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم تا دهم همه رو داره، میگید دستگاه بلنگو سالمه. تعریف نکردم اون تفسیر به رأی است، البته اون الان هم هست و هر کسی قرآن را به میل خود معنا کرده، قرآن کریم او را هم تخطئه کرده و خود را روشن کرده. منظور اینه که خدا قرآن را معرفی کرد، تمود نور است، هدایت است، یهدی للتی اقوام هست، فصاحتش اینه، بلاغتش اینه، انسجامش اینه، جن و انس نمیتونن مثل او برن و ماننده. همه اون اوصاف رو ما الان در قرآنی که انسان‌ها در خدمت این قرآنن میابیم، معلوم میشه هیچ اشتباهی نداره. بله؟ یعنی یک کسی آمده گفته قرآن نور است، یعنی آمدن یکی از اگر فضیلت قرآن رو گرفته باشن که اون باند سیاسی نمیاد فضیلت قرآن رو بگیره، میاد خطوط کلی قرآن را در مسائل سیاسی یا مالی یا حقوقی مانندان عوض بود و چیزی از این خصوصیات قرآن کریم کم نشده، برای اینکه خدا قرآن را معرفی کرده به چند صفت. ما وقتی که این قرآن موجود را بررسی میکنیم کاملا میبینیم همه اون اوصاف داراست. اگر کسی آمده باشد یه واو کم بکنه یا یک الف کم بکنه که مثلا در معنا تغییری ایجاد نشه، این اعتبار عقلی برانه که گروه سیاسی به فکر این نیست که تلاش بکنه، کوشش بکنه یه چیزی که حالا دو جا تکرار شده یه جا شهاز بکنه. امکان عقلی داره اما امکان عادی نداره، چون معجزه امکان عقلی را برطرف نمی کنه، امکان عادی را برطرف میکنه. عقلا محال نیست، نظیر دو تا چهار تا نیست. معجزه اینطور نیست که عقلا محال باشد، اگه عقلا محال بود که واقع نمیشد، یعنی اصل وقوعش. اما اگر چیزی را خدای سبحان تضمین کرده دیگر چون عللش فراهم نیست این میشه ممتنع بالغیر. منظور آنه که ما همونطوری که اصل دین را و اصل قرآن را یقین داریم، یقین داریم این کتابی که الان انسان ها در خدمت اون هستن این همون قرآن پیامبر است. دیگر اینطور نیست که اون رأساً از بین رفته باشد این روی کس دیگه نوشته باشه. که اگر احتمال میدیم درباره این که بعضی از اوصافش و مطالبش حذف شده باشد، غیر از این چیز دیگه نیست که، و اگر حذف شده باشد باید اون خطوط کلی قرآن یکی از اونها حذف شده باشد، در حالی که خدای سبحان قرآن را به همین اوصاف معرفی کرده و ما وقتی درباره این قرآن هرچه بیشتر تأمل میکنیم اون اوصاف را روشنتر میابیم. و الیوم هم قرآن تحدی میکنه جهانیان را که اگر تردید دارید یک سوره مثل این بیارید. نه، کل اون چه که مربوط به هدایت مردم است، نورانیت است، نحوه تبیین است در قرآن کریم آمده دیگه. مثلا اون گروه سیاسی آمده باشد فضائل قرآن را برداره، این که نیست، حتما آمده یکی از این مسائلی که به منافع اونها آسیب میرسوند او رو برمیداره دیگه، والا این که نیامده فضائل قرآن را کم و زیاد کنه. بسیار خوب، اگر یک چیزی حذف شده باشد قهرن قرآن کمبود داره، وقتی کمبود داشت منسجم نیست، وقتی منسجم نبود تحدیش قابل جواب دادنه، میشه مثل این آورد. در حالی که خدای سبحان فرمود این کتاب ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، فرمود لوکان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، فرمود لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثله لا یأتون مثله، فرمود فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تثبیت کرد فرمود یک کتاب نیست که شما مثل این بتونید بیارید. اگر یکی از اون خطوط کلی عوض شده باشد ارکانش میریزه، ولی ارکانش ریخت مثل او آوردن آسونه. بله، آیات الاحکام برای آن لازم هست که انسان یک مرور اجمالی بر احکام داشته باشد، اما اگر چون که خطوط کلی قرآن کریم را نداند او میتواند اون چه که مربوط به اسلام و مسلمین است نظر بدهد. نه غلط است، ما اگر خواستیم در خصوص احکام از یک کسی پیروی کنیم، چون اون کسی که فقیه است اگر یک جا احتمال قرینیت بدهد لابد مراجعه خواهد کرد، و اما اگر چون که خواستیم مسلمین را به دست کسی بدهیم که همه شئون اسلامی را اداره کند، ما الان چرا میگیم امام اعلم است؟ برای اینکه افقه از دیگرانه، اون مقدار فقهی که دیگران بلدن او بلده، اما اون مقداری از احاطه علمی به کل مسائل اسلامی که در قرآن کریم است ایشون دارن دیگران ندارن، لذا مسلمین رو به دستی همچه آدمی میسپرن. اگر کسی قرآن را نازل کرده برای اون نبود که عباداتش منهای سیاسات باشه، سیاساتش منهای اجتماعیات باشه، اجتماعیاتش منهای معارف باشه، معارفش منهای اخلاق باشه، اینو به هم بسته. این چنین نیست که فقط بگوین مردم را با فقه اصغر شما اداره کنید. حالا انشاءالله در مقام ثانی بحث که قرآن خطوط کلیش چیه عرض میکنید. فعلا در مقام استدلال به قرآن کریمه، شما مراجعه بفرمید این حدیث شریفی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شد، دید دور یک کسی را عده‌ای گرفتن، حضرت فرمود به این که اینها چه میکنن و این کیه، فرمودن به حضرت عرض کردن که این علامه است، فرمود که علمش چیه، عرض کردن انساب و تاریخ جاهلیت و اینها را بلده، حضرت فرمود که این که مشکل را حل نمی کند که انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه قائمه و سنت عادله. این سه قسم را که حضرت فرمود، بعد فرمود ما خلاهن فضلون، بعدا در مقام ثانی بحث انشاءالله روشن خواهد شد که قرآن در این سه قسم، خطوط کلی قرآن به این سه اصل برمیگردد. مرحوم محقق داماد رضوان الله در شرح این حدیث در اصول کافی میفرماد به اینکه اون جمله اولا راجع به فقه اکبر است که آیه محکمه، معارف دین، اصول دین و امثال داریم. اون جمله دوم راجع به فقه اصغر است، یعنی همین فقه معمول. جمله سوم راجع به اخلاق است و امثال ذلک. ممکن هست که مسلمین را انسان با فقه اصغر اداره بکند و از فقه اکبر غافل باشه، ممکن است کسی خطوط کلی قرآن را ندانه، همون 500 حکم را بدونه، وقت بگن که مسلمین را باید همچه حال رها کرد. اینه که اگه یه حادثی پیش آمد هم دست رو دست بذاره. آیا مرحوم کاشف القتا رضوان الله در کتاب شریف کشف القتا ای رو نداره که گرچه صلات عمود دین است ولی بالاخره یه دینی باید باشه که شما ستون بذارید دین یا نه؟ فهمون جهاد اصل دین رو میسازه، نماز ستون دینه. حالا اگر نبود این رزمنده هامون دیگه، به پدافندامون دیگه، کتابخانه میذاشتن برای ما، حوزه علمیه میذاشتن برای ما، یا یک روزه همه اینا رو پودر میکردن. اینه که مرحوم کاشف القتا میفرماد درست نماز ستون دینه، اما جهاد افضل از نمازه، برای اینکه جهاد دین رو داره میسازه، خیمه رو میسازه، اون ستون خیمه است. اگر چون که در همه موارد سخن از مداد العلماء افضل من دماء الشهدا بود، دیگه سخن از ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عباده الثقلین نبود. این نه به خاطر اینکه حضرت اون شمشیر را با خلوص زد، حضرت همه کارهاش با خلوص بود، اون غذایش، اون سخنرانیش، اون نماز شبش، اون دعوتهاش، اون جای پیغمبر خوابیدنش، مگه در لیلة المبیت جای پیغمبر خوابید؟ خالصا نخوابید. اما یه جای شمشیر تعیین کننده است، یعنی اگر باشه دین هست وگر نه نه، اونجا افضل من عبادت صغره است. این طور نیست که چون اون شب اون شمشیر را در جنگ احزاب خالصا لوجه الله زد، پس حضرت همه کاراش خالصا لوجه الله بود. اونجا که آماده شد صاف که 40 نفر بیان، 40 شمشیردار مسلح او رو تکه تکه کنن در لیلة المبیت، مگه خالصا نبود؟ اونجا هنوز وضع در نوسان بود. اما وقتی همه گروه های منافق و یهود و مسیحی و کفار و مشرکین همه و همه صف بستن که کار اسلام رو یکسره کنن، اینجا دیگه امر دائره بین اسلام و کفر است. لذا فرمود کفر محض در برابر ایمان محض. یعنی امروز این چنینه، امروز برز الایمان و کلهو الالکفر کلهی، امروز کفر و ایمان نه به خاطر اینکه شقی تر از عمرو بن عبدوت کسی نبود، به خاطر اینکه او اگر پیروز میشد کفر جهان را میگرفت. و الیوم که اسلام هست برکت همون جنگ خندق. لذا فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، افضل از عبادت خود حضرت امیرم هست. برای اینکه اگر کفر گرفته بود دیگه به حضرت اجازه نماز نمیدادن. اگر چنون که یک کسی به بعضی از مسائل قرآن کریم آگاه باشد، اینو میشه که در خطرناکترین لحظه های تعیه سرنوشتاز مسلمین رو به دست او بدن، بگد ما از این 500 آیه یا 500 حکم از این آیات، نه رو 500 آیه، آیا 500 آیه قرآن مربوط به احکام است یا 500 حکم رو ما از قرآن میفهمیم؟ برو کمتر از 500 آیه، بقیه هیچ که فقط تلاوتش برای مسلمین مونده؟ اینطور نیست. و اگر چون که ما به روایات مراجعه بکنیم، خود روایات میگوین حرف ما را به قرآن عرضه کنید، برای اینکه مثل ما خیلی حرف میزنن، اما مثل خدا احدی نمیتونه حرف بزنه. خب اگر ما این ریشه دین رو به روایت بسپاریم، وقتی که به روایات مراجعه کردیم، دیدیم روایات میفرمان به این که ما میزان نیستیم، حرف ما را به میزان بسنجید، بابا کلام الله. خب ما چه کنیم؟ قرآن از این طرف که تحریف شده، معاذ الله، گفتیم انشاءالله قرآن تحریف نشده، برای اینکه روایات به ما میگوید که شما به قرآن مراجعه کنید، پس احتمال تحریف روایات را با مسئله قرآن حل کردیم، با مسئله روایت حل کردیم. به سراغ روایات میریم، این روایات میگن که ما ذاتن ارزشی نداریم، ما یک میزانی داریم، اگر مطابق با اون میزان و با اون ترازو بودیم قبول کنید و الا نه. پس خود روایات ما را میگوین که ما ذاتن حجت نیستیم، یک میزانی داریم. نه، ما نمیخوایم حالا الان در صدد اثبات تحریف نیستیم تا یک کسی بگوید که به این که اثبات تحریف آسان نیست. ما در مقام استدلال به قرآن کریم باید احتمال نیم درصد هم که شد رفع کنیم. این که خود ائمه رو یا شهید کردن یا به زندان بردن و سخنگویان اون رو داشت تفسیر میکرد، کسی نمیتونه بگه که به دست ما رسید که قرآن رو قبول داشتن که حکومت امضا بکنه. یه استدلالی است از تعمیر سلام الله در نهج البلاغه دارد، مراجعه می‌فرمایید که حضرت فرمود به این که شما دلتون می‌خواد من به عنوان یک روحانی ناظر باشم و مداخله در سیاست نکنم، یه تحلیلی دارد حضرت در نهج البلاغه که اون تحلیل را سیدن استاد باز کرده. حضرت در یک از خطبه‌ها و احتجاجات فرمود مگر اینکه منافقین در زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک سوم مسلمین صدر اسلام را تشکیل نمی‌دادند. در جنگ احد که 1000 نفر به طرف میدان جنگ خواستن برن، 300 خردی نفر برگشته از این منافقین، گفتن نری، می‌زنن، می‌کشن، جنگ نابرابر است، امثال ذلک. این 300 خردی منافق که چیزی برای حضرت نگذاشته بودن، حتی تهمت ناموسی که آیات سوره نور آمده، چون از منافق هر چه در ذهنش بیاید برمی آید، مگر باکی داشتن از این کار؟ مگر حضرت رو متهم نکردن اون وقت؟ مگر آیات سوره نور با عظمت از بیت پیامبر حمایت نکرد؟ پس اینا که کارشکنی میکردن، شبانه اون عقبه میستادن که شطور حضرت را برمانن، از جبهه برمیگشتن و ده ها کارشکنی های دیگر، وقتی حضرت رحلت کرد و فرمود من خانه نشین کردن، همه این کارشکنی ها تموم شد. از کسی با کسی کارشکنی نکرد. خب چه این منافقین؟ یا باید بگوییم اینا دفعتن واحدتن همه مثل سلمان و ابوذر آدم خوب شدن، یا باید بگوییم دفعتن زمین باز شد اینا رو فرو برد، یا آسمان اینا رو برد، یا ساختن دیگه. وقتی ساختن دیگه چیزی برای اهل بیت نمیمونه. که اینه که در دین عاطفی نیندیشیم. این چنین نیست دین رو به دست روایت بدیم، دین را به دست خدا بدیم، یعنی کلام الله. اونگاه یک پایه فولادین رو مستحکم داریم و حرفمون هم فولادین است. فولادین سخن میگوییم، میگوییم بیان معصوم حجت است چون پیامبر فرمود، بیان پیامبر حجت است چون خدا فرمود. والحمدلله.